بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. العاشرة يجوز بيع المسك في فاره وإن لم تفتق وفتقه بأن يدخل فيه خيتم ثم يخرج ويشم أهوت. الهادي عشر لا يجوز بيع سمك الآجام مع زميمة القطب و غيره ولا اللبن في الزر كذلك. ولا الجلود والأسواف والأشعار على الأنعام إلا أن يكون الصوف وشبه متجزم أو شر تجزه فالأقرب السهته. الثانية عشر يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كنبا في التمر. الثالثة عشر إذا كان المبي في ظرف جاز بيعه و اسکت ما جرت العادب لذر ولو با اخوم از ذر فالاقرب الجواب. چند تا مسئله امروز همش مربوط است به این که قبلا گفتیم یکی از شرایط بی، شرایط صحت بی این است که تمن و مطمئن هر دو در بی باید مشخص باشه و معلوم باشه. معامله کردن و بی کردن بر یک ثمن مجهول یا مثمن مجهول باطله و درست نیست. بر این اساس چند تا مسئله پیش میاد. یکی این که سابقا مشک درست میکردن، مشک همون مشک انبر که معروفه، عطر خاصی، حالا از چی میگیرن؟ عمده از اینکه بعضی گفتن که از ناف آهو یک ماده بیرون میاد، اونو برمیدارن جمع میکنن یه کارای انجام میدن، در ظرفش، حالا ظرفش طبقا پوستی بوده، حالا شاید ممکن چیز دیگه باشه، قرار میدن. اینو اگر بخوای ظرفشو بشکافی، چون نوعا ممکنه که ظرفش کافته شده دیگه، باعث بشه که این مشک بپره دیگه، عطر بپره و عزم بره و یا اینکه فاسد بشه به درد نخوره. ولی دا اونا را بسته نگه میداشتن و سربسته میفروختن. خب وقتی سربسته میفروشه و یک نفر میخواد بخره، نمیدونه که اون تو چی هست، مجهوله دیگه، باید باطل باشه. ولی در رابطه با این گفتن که اشکال نداره، اگر بر اساس اصل و صحه، یعنی بنای عرف بر این است که اینجور چیزا کسانی که میفروشن کار سالم میکنن، یا عهد فروشی نمیاد مثلا به عنوان مشک چیز دیگر را بفروشد، چون میخواد اینجا بالاخره هر روز کار کنه، کاسبی کنه بر اساس صحت، اصل سلامه که یک اصل عقلایی و عرفیه، میشه این عطر را در بسته بدون امتحان خرید. اگر تا شهید اول میگه که احتیاط اینه که امتحانش کنیم، امتحانش چه جوری هست؟ یه سوزنی را نخ میکنیم، از یک طرف فرو میبریم تو این، چون اون وقتا جلدش چرمی بود، از یک طرف در میارن، اون وقت بعد اون نخ بوی مشک را میگیره دیگه، میفهمن که بوش مثلا چه جوریه. امتحانش اینجور بکنیم و بالاخره معلوم باشه بخریم احبته، یعنی احتیاط در اینه. این یک مطلب. ولی اگر هم کسی بخره بدون امتحان اب نداره، خریدم و بعد دیدم که خراب در آمد. اونجا مشتری چی داره؟ خیار فسخ داره، میتونه معامله را به هم بزنه. بایی هم نمیتونه بگه من نمیخوام به هم بزنم، مجبور به هم بزنه. این یک مطلب. مطلب دیگری که در رابطه با همین مسئله جهالت ثمن و مثمن هست این است که انسان در معامله مثمن که گفتیم باید مشخص باشه، نمیتونه یک چیز غیر مشخص را و مجهول را بفروشه. ولذا در یه نیزاری، فرض کنید که من خودم در ملک خودم نیزاری درست کردم، یه جای باطلاق مانندید آب توش هست، ماهی هم توش هست، نیزار هم توش هست، اون وقت یه مقدار زیاد تو اینجا ماهیه دیگه، من میگم آقا ماهی های این نیزار را برات فروختم، این جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون محصوله، نمیدونم که چند تا چقدره، بله، و کیلوش چند کیلوه یا چند عدده، بزرگن کوچیکن، هیچ کدامشو نمیدونم. و هاکذا مثلا شیر رو قبل از دوشیدن هنوز در پستان گاو، بز، شتر فرق نمی کنه. قبل از دوشیدن میگم اون مقدار شیری که در پستان این شتر یا گاو الان موجوده برات فروختم 10 تومن، این باطله. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست که چقدره، 1 کیلو 2 کیلو گاو ها فرق میکنه. بعضی گاو ها هست که مثلا 100 گرم شیر میدن در یک دفعه دوشیدن، بعضی هستن 3-4 کیلو هم شیر میدن، بله، مثل گاو های الان پرورشی، حالا که گاهی در یه روز 15 من شیر میدن، فرق میکنن بالاخره. خب چون فرق میکنن، مقیاس معلوم نیست، مقدار معلوم نیست، مثمن ما میشه مجهول. چون مجهول میشه معامله باطله. اگر تنها یک چیز مجهول را بفروشیم مسلماً معامله چه؟ باطله. اما یه جا بین فقهای ما اختلاف هست و اون این که اگر یک چیز معلوم را به یک چیز مجهول منظم بکنیم بفروشیم، این انضمام باعث میشه که اون فروش مجهول هم اشکالی نداشته باشه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که همین در همین نیزار، خب نیها معلومه، نیها معلومه، مثلا فرض کنید 500 تا نی هست، قد و قوارشون هم معلومه. میگم آقا این ماهی های این نیزار را میفروشم با این نیها به 10,000 تومن. خب درسته که ماهی ها محصوله، ولی چون منظم کردن به یک چیز معلوم اشکالی نداره. یا اینکه شیر این گاو را میفروشم با اون یه پیت حلبی، مثلا یه پیت شیری که اونجا دوشیده شده و 20 کیلوه و موجوده، یک 20 کیلو شیر یا 20 کیلو مثلا ماست درست کردم اونجا هست، میگم شیر پستان این گاو را میفروشم با اون 10 کیلو ماست با هم به 500 تومن. آیا جایزه؟ ذم یک چیز معلوم را به چیز مجهول باعث میشه که خرید و فروش مجهول درست بشه یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی و بعضی از فقها به یک روایت ضعیف استدلال کردن و گفتن بله اشکال نداره، اگر شیء معلوم را به یک شیء مجهول منظم کردیم این معامله درسته. ولی شهید اول و شهید ثانی و دیگر فقها فرمودند که این معامله غلطه، صحیح نیست، و دلیلش هم روایت شریفه است که از پیامبر گرامی نقل شده که نه النبی عن بیع القرار، پیامبر گرامی از یک معامله قراری نهی کرده. قرار اون معامله است که درش توش جهالت باشه، به طوری که احتمال این که یکی از طرفین معامله به ضرر بیفتن، به درد سر بیفتن، به خاطر این جهالت تو اون معامله هست این احتمال. در اینجا ولو یک چیز مجهول را منظم میکنن به یک چیز معلوم، اما اون چیز معلوم باعث نمیشه که من اون خطر و جهالت و قرار را از بین ببرم. توجه کردید؟ ولی شهید تهانه میگه بعضی از فقها گفتن که در یک صورت عیب نداره و حرف خوبی هم از شهید تهانه میگه حرف خوبیه. اون صورت کدومه؟ اون صورت اونه که اون چیز معلوم اصل باشه و شیء مجهول چی باشه؟ تابع باشه. من رفتم بازار، فرض کنید ها، من فرض کنید که رفتم بازار یه حیوان گوسفندی میخوام بخرم. گوسفند روز قربانی میره آدم میخره، برای چی میخره؟ به خاطر اینکه بیاد گوشتشو استفاده کند، قربانی کند گوشت. ولی بیشتر دنبال اینکه تربیه نه، چاقه نه، دنبال این میگردن. پوست و پشم گوسفند اونجا بالاصاله مورد غرض خریدار نیست، مقصود خریدار نیست. بالاصاله مقصود خریدار اصل گوشت گوسفنده. توجه کرد؟ حالا اونجا مشاهده. در غیر اونا من بگم، مثلا فرض کنید که رفتیم ما الان از بازار گندم بخریم، یا اینکه جو بخریم، یا اینکه چیزای دیگه بخریم. ما بالاصاله اون چی که میخریم مقصودمون گندم، جوه، عدس، برنجه. ولی آیا در کنار این گندم جو را با گونی میخواد بده، با پاکت میخواد بده، با کیسه نایلون میخواد بده؟ اون خیلی فرق نمیکنه، اون به تبعه. توجه کردید؟ اگر در جاهایی که معلوم اون شیء معلوم مقصود بالاصاله هست و شیء مجهول به تبع اب نداره. حالا ولذا من رفتم ماست بخرم، من میخوام ماست بخرم، 20 کیلو ماست اونجا بود، گفتم آقا این ماست چنده؟ مثلا فرض کنید که ماست رو گفت که من ماست تنها نمیروشم، ولی این ماست که 20 کیلوه مشخصه و تو میخوای بخری، با یه دوشیدن که از پستان گاو شیر میدوشیم، حتی از شیر باشه، با هم 500 تا میفروشیم. اینجا مقصود بالاصاله من از این خرید فروش این ماسته، اون شیر هم به تبع اب نداره. اما اگر مقصود بالاصاله اون شیر باشه که مجهوله، یا هر دو باشن، اونجا اشکال داره. این حرف شهید ثانیه، ولی حرف شهید ثانی را ما نمی‌پسندیم، برای اینکه اگر ما روایت از پیغمبر را قبول داریم و معناش قرار را به جهالت معنا می‌کنیم، نه نبی ان به القرار، یعنی به ای که درش جهالت هست پیغمبر نهی کرده، حالا خواه مقصود بالاصاله باشه یا مقصود بالتبع باشه، جهالت توش باشه ممنوعه. ولذا اکثر فقها مطلقا فرمودن که ولو با زمیمه هم که باشه ممنوعه. خب در این صورت که مجهول باشه مسلمان ممنوعه، فقط چند جا را استثناء کردن فقها. اون چند جا کجاست؟ یکی این که بعض از فقها، البته نه همه، یکی این که این پشم گوسفند، موی بز، موی شتر به قدری بلند شده که عرفاً وقت جزش رسیده. یعنی چی؟ یعنی وقت قیچی کردنش. عرف کشاورزا اینو میفهمه، زارعین، دامپروران اینا میفهمن که مثلا کی باید این پشم گوسفند رو دیگه قیچی کرد. اگر به اون مقدار رسیده، یا میوه از سردرخ و وقت چیدنش رسیده، ترجمه کردید؟ در این صورت یه نفر میاد نگاه میکنه، میگه این 10 تا گوسفند، اینها این 10 تا گوسفند رو میبینه، میگه این پشم اینها را چند میفروشه؟ میگه میفروشم 500 تومان، منم خریدم اب نداره. نمیدونن این پشم این 10 تا گوسفند 10 کیلو میشه، 5 کیلو میشه، 3 کیلو میشه، نمیدونن، ولی این 10 تا گوسفند را میبینن و وقت قیچی کردن اینم رسیده است. اینجا گفتن اشکال نداره، میوه است رسیده است. میگم سیب این باغ را چند میدی؟ میگه 2000 تومان. نمیدونم چند کیلو میشه، سر درختی بر سر درخت میخرم، وقت چیدنش هم رسیده است. حالا گاهی شرط میکنه چیدن را و قیچی کردن را، گاهی شرط هم نمیکنه. بانک شرط هم نکنه اشکال نداره، ولی بلا فاصله وقت خرید فروش کرد باید میوه را چید و اون پشم را قیچی کرد. در میوه مهم نیست، ولی در پشم اگر آمدیم امروز معامله کردیم، تا یه ماه دیگه قیچی نکردیم، یا یه ماه دیگه هر کدوم از این پشما لاقل یه سانت دو سانت بزرگ میشه، بلندتر میشه دیگه. خب اون یه سانت دو سانت مال کیه؟ مال مالک اصلیه. از امروز که من خریدم اون پشمها را، از امروز مال منه، یعنی ما اون مقدار که امروز پشم هست مال منه. امروز 8 سانت بود، یه ماه دیگه شد چقدر؟ 10 سانت مثلا. 2 سانتش مال بایه، 8 سانتش مال مشتریه. اونجا یا باید مصالحه کنن با هم دیگه، یا این دوست با هم شریک میشن وقت فروختن، بر اساس سهمشون پولشون رو برمیدارن. توجه کرد؟ این دو تا مسئله رو بخونیم، دو تا مسئله دیگه هم در این زمینه هست. بله، اون روایت خاص داره میخونیم، به سلام را انشالله با شرایط خاص داره میخونیم، اونو میگیم. اونجا باید توصیف بکنن مشخصا، صفاتش، مقدارش، میزانش معلوم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. العاشرتو یجوز بیع المسک فی فعره. بله، نه نه مونده، نه مون، ما خوندیم، شما یادتونه. العاشره یجوز بیع المسک فی فعره، جایزه که مشک را، عطر مشک را در ظرفش، فعره فی الحمد جمع فعره، بیه ایزن مفردش هم که فعره است، اونم با همزه است، بیه ایزن یعنی بالحمد ایزن. کل فعره فی غیره، فعره ای هم که به موش گفته میشه در غیر مشک، به موش هم فعره میگن، اونم با همزه است، یعنی اونم همزه داره، فعره در اونجا هم همزه است. در مفرد فعره، در جمعش هم هر دو همزه داره. خب مراد از این فعره چیه؟ وحیل جلدت المشتملت علالمسک، اون جلد را میگن که، پوست را میگن که دارای مشک. ترجمه کردید؟ بعضی ها میگن که این مشک اصلا از درون آهو در میاد بیرون، اون چیزشه، شیردونشه، میتونی که خودش اصلا پوست چیز داره، کیسه پوستی داره، با همین کیسه در میارن بیرون، آویزان میکنن، خوش میشه و اون میشه مشک. اونو پوستشو با همین جلدش، با همین کیسه پوستش میپوشن. بعضا میگن نه، این آهو وقتی که مثل حالت بلوغ انسان ها میشه، این نافش یه حالت خاصی پیدا میکنه که میخاره، این میره یه تنگی پیدا میکنه که این تنگ صافه و جلوی آفتاب داغ شده، نسبت روی اون تنگ این شکمش رو، نافش رو خیلی روش نیست، میماله میماله میخارنه و این ماده ازش ترشح پیدا میکنه. این ماده رو باید فوری بگیرن و در یه جلدی قرار بدن، محکمم درش ببندن که هوا نخوره، هوا بخوره زود فاسد میشه، و جمع میکنن و زود در اون قرار میدن و مشک درست میکنن. حالا این حاله هر جوری میخواد باشه. و این لم تفتق، اگر چه فتق نشه، یعنی شکافته نشه،
اگر چون جلده را نشکافیم سر بسته و در بسته بفروشیم مانعی نداره. چرا؟ بناءً علی اصل سلامت، چون اصل در معاملات سلامت دیگه، عرفاً چیز سالم را میفروشن بر اعتقاد این که سالمه. تا این ظهر بعد فتقه معیبن تخیره، همینجور خریدیم فروش میکنیم میبریم، بعدن اگر بعد از شکافتن دیدیم که بدبو در آمد فاسد شده، اونجا مشتری مخیره، میتونه معامله را به هم بزنه و پولشو بگیره. و فتقه احوت، این فتقه مبتداست، احوت خبرشه. اما اگر از اول بشکافیم احتیاطش در اینه، خوبه. ولی چجور باید بشکافیم؟ به ان، این به ان توضیح شکافتنه، به ان یدخل فیه خیتون به ابرتن، یه نخی داخل این جلد میکنیم با یک سوزنی، ابره یعنی سوزن، با یه سوزن نخی را داخل این جلد میکنیم، ثم یخرج خارج میکنیم و یشم و بو میکنیم. این نخ بو میگیره دیگه، بوی اون مشک را با این نخ میفهمیم دیگه. اگر این کار بکنیم احوته. چرا؟ لطرف الجهاله را اصلا، تا به طور کلی اصلا جهالت از بین بره، معلوم بشه مسئله. الهادی عشر یازدهم، لا یجوز بیع تمک الاجام مع زمیمت القصب و غیره، جایز نیست ما ماهی های نیزار را بفروشیم. آجام نیزار رو میگن، اجمه جمع آجامه، آجام یعنی نیزار. لا یجوز بیع تمک الاجام مع زمیمت القصب و غیره، این ماهی های نیزار را چون معلوم نیست دیگه چند تا چقدره، نمیشه فروخت مگر این، حتی اینکه قصب را، اون نیها را، قصب یعنی نی، نیها را بهش منظم بکنیم یا نکنیم، یا چیزی دیگه درختی داریم در اونجا، درخت را منظم بکنیم یا نه، زمین را منظم بکنیم یا نه، فرقی نمیکنه. چون ماهی ها تعدادش و وزنش و کیفیتشون مجهوله، نمیشه معامله کرد. لیل جهاله، برای اینکه محصوله دیگه. ولو فی بعض المبی، حتی اگر منزمن بکنیم به قصب، قصب معلومه، ولی بعض مبی چیه؟ ماهی اون محصوله دیگه. ولل لبن فی زرع، شیرو در پستان هم نمیشه فروخ، به پس زاد و تبی لکل ذات خفن او زلفن، لکل ذات خفن او زلفن، پستان هر حیوان بیسم یا باسم، ذات خف یعنی بیسم مثل شتر، و باسم مثل مثلا گاو، مثل اسب، اینا را یا بز یا گوسفند، اینا سم دارن دیگه، یه کفش دارن مثل کفش، توجه کردی؟ اینجوریه. خب تمام این حیوانات را پستانشو میگن زرع، انسان هم پستانشو میگن زرع، فرق نمیکنه. ولل لبن که زرع کذالک، شیر پستان را نمیشه فروخ. کذالک یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه یه چیزی منظم بکنیم به اون. چرا؟ چون مجهوله دیگه. ای وین انزم میله شیئن، اگر چه یه چیزی منظم کنیم، ولو لبنن محلوبن، ولو اون چیز منظم یه شیر دوشیده شده باشد، 10 کیلو شیر دوشیده مون کنار گذاشتیم، میگیم آقا این 10 کیلو شیر را با اون شیری که در پستان گاوه 30 تومن فروختم، ممنوعه. لأن زمیمت المعلوم الى المجهول تسیر المعلوم مجهولا، چون معلوم را به مجهول منظم بکنیم، معلوم مجهول را معلوم نمی کنه، برعکس اون مجهول معلوم را هم تازه مجهول میکنه. اما عدم الجواز بدون زمیمه، شهید ثانی میگه اما این که بدون زمیمه نمیتونیم بفروشیم، تموزه وفاق اجماعیه، همه فقها گفتن که بدون زمیمه یک چیز مجهول را، تمک آجام را، لبن در زر را نمیشه بود. و اما مع زمیمه چطور؟ پل مشهور انهو کذالک، یعنی ممنوع، مشهور فقها گفتن بازم مع زمیمه هم ممنوع. وقیل مرحوم شیخ گویا فرموده است که شیخ توسی یسف و استنا یسف و گفتن اب نداره مزدمی من، اگر منظم بکنیم با معلوم اب نداره. چرا؟ استنادن الى روایت ضعیفه، به یک روایتی که سند نداره مرسله استناد کردن. و بالغ الشیخ، شیخ یک خورده قدم را فراتر گذاشته، مبالغه کرده. در چی؟ گفته که تجوز الزمیمت ما فی الذر الى ما یتجدد مدتا معلومه. گفته که اینجور میشه فروخت، الان در پستان گاو هر چقدر شیر هست ولو ندوشیده ما، همین الان هر چقدر شیر هست و تا 10 روز مشخصا هر چقدر این گاو شیر بدهد من فروختم به شما به 1000 تومان، شما هم بخرید اب ندارد. گفته این شیری که در پستان گاوه منظم کنیم به شیر تا 10 روز معامله صحیحه، در حالی که شما میبینید که این انزمام هر دو مسئوله دیگه. ما نمیدونیم الان چقدر شیر داره در پستان گاو و نمیدونیم تا 10 روز اصلا چقدر شیر خواهد داد، ولی شیخ گفته اب نداره. و جوزه زمیمت ما فی الذر به اون نوع چیز شیری که به دست میاد، یا تجدد یعنی حاصل میشود در مدت معلوم، یعنی در 10 روز 5 روز یه ماه فرق نمیده. ولوچ المن، شهید دانه میگه در حالی که در اینجا اوجه اینه که بگه ممنوعه، نمیشه ولو منظم بکنیم معامله باطله. نعم لوغ از آلکه به لفظ صلح اتجه الجواز، اگر بی نباشه، بی تو اشتری تو نباشه، مصالحه باشه، میگم آقا این گاو شما را مصالحه بکنیم تا یه ماه پیش من باشه، هر چی شیر داشته باشه من برداشت کنم، 1000 تومان به شما میدیم، مصالحه اب نداره. در مصالحه معلوم بودن شرط نیست، در بی معلوم بودن شرطه. و تفصل آخرون، بعضی از علما تفصیل دادن، گفتن تحکمو به صحه مع کون مقصود به ذات المعلوم و کون المجهول تابعن. گفتن در صورتی که اگر در یک معامله مقصود به ذات یعنی مقصود بالاصل اون شی معلوم باشه و اون شی مجهول تابع باشه، من اون 20 کیلو شیر معلوم رو میخوام بخرم، اصالتا اون مقصود منه، اون شیر در پستان بی تبعه، اب نداره. والبطلان ملعک و تصاویه ما فی القصد زاده، گفتن ولی در دو جا باطله، یکی در جایی که عکس باشه، یعنی چه عکس باشه؟ یعنی مجهول مقصود به ذات باشه، معلوم به تبع باشه، یا هر دو مقصود به ذات باشه و تساوی ما فی القصد زاده، یعنی هر دو مقصود به ذات باشه، در این دو صورت باطله. شهید ثانی میگه به هو حسن، این حرف خوبیه. و کذل قول فی کل مجهول ثم الى معلوم، ما این دوتا را که تمکل آجام و به لبن فی الذر را مثال زدیم، در همه جا این حکم میاد، یه قانونه. قانون چیه؟ قانون اینه که بیع مجهول را نمیشه فروخ، یک. دوم منظم من بکنیم فایده نداره، این دو. سوم به نظر شهید ثانی اگر مقصود به ذات معلوم باشه، مقصود به تبع مجهول باشه، اشکالی نداره. این سه تا مسئله در همه مجهولا میاد، فرق نمیکنه شیر میخواد باشه، ماهی میخواد باشه، یا چیزهای دیگه. ولل جلود والاسواف والاشعار على الانعام، یعنی لا یجوز، لا یجوز اصل به اون لا یجوزه، لا یجوز فروش پوستها، جلود یعنی پوست چرم، والاسواف پشمه ها جمع صوفه، والاشعار جمع شعر موها، مال بز را مال شتر را میگن مو، در گوسفندان میگن صوف، ما میگیم پشم، علل انعام بر روی چهارپایان، یعنی قبل از این که اینا را قیچی کنیم در پشت چهارپایان هست، هنوز بهش وصله نمیشه فروخت. و این زم الیه غیره ایزن، اگر چه چیزی هم منظم بکنیم نمیشه، یه چیز معلوم را به این محصول منظم بکنیم نمیشه فروخت. چرا؟ لجهالت مقداره، برای که اولا مقدار این مو و پش در پشت گوسفند و شتر معلوم ما کون غیر الجلود موزونن، علاوه غیر از جلد از اون مثالایی گفتیم صوف و شعر، صوف و شعر موزونه یا ممنوعه، فلا یبا جذافن، یعنی با جذاف نمیشه فروخت، نمیشه با جذاف حالا هر چی بخواد باشه اینجوری نمیشه فروخت، با جهالت نمیشه فروخت، جذاف همون جذاف فارسی که همون جهالت میشه علکی. الا ان یکون است، مگر در دو تا استثناء داریم، یکی الا ان یکون است صوف و شبهه مستجزن، مگر اینکه پشم یا شبه پشم مو و امثال اینا مستجز باشه. مستجز یعنی چی؟ یعنی وقت قیچیش رسیده باشه، او شروع تجزو، یا اینکه نرسیده وقتش ولی با این شرط میخره، میگه آقا من میخرم به این شرطی که وقت قیچی برسه و قیچی کنی. تل اقرب از صحه، اقرب اینه که در اینجا صحیحه. چرا؟ لأن المبیه نیزون مشاهد، چون مبی را میبینه دیگه، از نظر معلوم بودن خوب میبینه که چقدر موها بلند شده و موهاش چه رنگیه و چه جوریه، نمیخواد پشم بخره، پشمی را میبینه دیگه، مشخصه براش. و اما شما گفتید موزون وزن لازمه، میگیم نه آقا، والوزن غیر معتبرن ما کنه الا زهرها، وزن در پشم یا در مو معتبر نیست، در صورتی که هنوز به پشت گوسفنده، علا زهره یعنی علا زهره الانعام، هنوز به پشت چارپایان موزون نیست، همین با مشاهده میشه خرید فروش کرد. و این استجزت، اگرچه وقت قیچی کردنش رسیده باشه، با اینکه وقت قیچی کردن رسیده ما قیچی نمی کنیم، با دیدن میخریم خرید فروش میکنیم، اب نداره. کتمره علی شجره، مانند سر درختی، میوه بر روی درخت خریدن اب نداره. و این استجزت، اگرچه رسیده باشد، با اینکه موقع چیدن میوه رسیده، من نچیدش رو همینجوری نگاه میکنم، با نگاه میخرم، میگم آقا این باغ را سیبشو خریدم به 10,000 تومان، اب نداره. و یم بقی علاهازا عدم اعتبار اشتراط و جزده، بر اساس این فتوای شهید اول سزاواره که بگیم که شرط جز لازم نیست، لازم نیست که در معامله بگیم آقا به این شرط میخرم که قیچی کنی، شرط الجز لازم نیست. چرا؟ لأن ذلک لا مدخل له فی الصحه، برای اینکه شرط الجز یعنی قیچی کردن را شرط بکنیم، دخالتی در صحت معامله نداره. اونی که معامله را صحیح میکنه اینی که اینجا معلومه من میبینم چقدر این پشم، بل غایته، بلکه نهایت مسئله اینه که مع تأخیره، اگر شرطی قیچی نکردم و شما بایه امروز معامله کردیم، نرفتی فوری قیچی کنی پشم منو بدی، نگه داشتی یه ماه دو ماه نگه داشتی بر روی همون گوسفندا، انیم تزجه به مال بایه، غایت مطلب اینه که مال من مشتری با مال شمای بایه چی میشه؟ قاطی میشه. اون روزی که من خریدم پشما چند سانتی متر بود؟ مثلا 8 سانتی متر. الان شد چقدر؟ یه ماه دیگه 10 سانتی متر. 2/5 را شما مالکی، 4/5 من. و هو لا یختزی بطلان البیع، این دلیل بطلان بیع نمیشه که ما شریک میشیم دیگه، معامله باطل نمیشه. کمال لویم تزجد لقطه الخضر بغیرها، ببین آقا خضر یعنی تربار، ترجات. مثلا فرض کن من رفتم در یه جا، یه کسی باغ داره، بستان داره، تربار داره، فلان داره، در چیزش در سیفجات، خضروی سیفجات مثلا کاشته، مثلا فرض کن تره جعفری کاشته، هنوز نچیده، من میگم یه چینش ازش میخرم، یه چین در عرف اونها معلومه دیگه کی میچینن چه جوری میچینن، یه چین رو خریدم، خب یه چین خریدم ولی نچیدم، این گاتی شد با چین دیگه، توجه کردید؟ اگه گاتی بشه با چین دیگه چی میشه؟ معامله باطله؟ نه، شریک میشیم دیگه، عرفاً هر دو با هم شریک میشیم. کما لویم تزجد لکتتل خود به غیرها، کما که گاتی بشه اگر یک چین ترجات با غیر چینه، مثلا من یه چین خریده بودم با چین دیگه گاتی شد. پیور جعیل از صلح در اینجا مصالحه میکنیم با هم دیگه کنار میاریم دیگه، یه خود اون داره یه خود من دارم گاتی میشه. ولو شرط تأخیره مدتا معلومه و تبعیت المتجدد بنی علی القاعده السالفه، اگر من از شما پشم را میخرم شرط میکنم که تا یه ماه باید بمونه، بعد از یک ماه قیچی میکنیم و تا یک ماه هر چقدر اضافه شد اونم مال منه. اگر شرط کند یک مدت ماندن را یک ماه و شرط کند تبعیت المتجدد، در این یک ماه هر چی که دوباره حاصل میشه، متجدد یعنی باز به وجود میاد یعنی اضافه میشه تابع بشه. اگر اینجور شرط کند صحیح یا نه، بنیه علی القاعده السالفه، مبناش همون قاعده ای که الان گفتیم به نظر شهید ثانی. شهید ثانی گفت که اگر مقصود بذات معلوم باشه و محصول بتبع باشه اب نداره، در اینجا اشکال نداره دیگه. اگر مقصود بذات ما اون پشم فعلیه، محصول میخواییم یه ذره مثلا بتبع اضافه بشه، نمیدونیم در این یک ماه چقدر اضافه میشه، اینجا معامله صحیح میشه. تا این کان المقصود بذات و الموجود صحه و الا، اگر مقصود بذات موجود نیست هنوز بتبع میخواییم باشه بعدن میخواد باشه طلا تدبیر کردیم طلا یا سهره. از ثانی عشر یجوز بیع دود القزه، یکی از چیزایی که باز در جهالت بحث میکنن اینه که کرم ابریشم را میشه خرید فروش کرد. کرم ابریشم به حساب در داخل همون چیزی که ابریشمی که بافته خودش اون تو هست، این ابریشم را نشکافته با کرمش میشه فروخ یا نه؟ یک، خود کرم را قبل از شکافتن و در آوردن میشه فروخ یا نه؟ این دو، هر دو اگر اشکال داشته باشه از چه نظر اشکال داره؟ از نظر جهالت، ولی فقها در اینجا گفتن اشکال نداره، عرف هم بر همین منوال، شرع هم گفت اشکال نداره. از ثانی عشر یجوز بیع دود القز، کرم ابریشم را فروختن. دود یعنی کرم، قز همون منظورمون کرم ابریشمه، دود همه کرم ها را میگن، دود القز کرم ابریشم میگن. لانه حیوان طاهر ینتفع به منفعت مقصوده محلله، برای اینکه این حیوان یک حیوان پاکی است که ازش استفاده می شود، استفاده های مقصود، یعنی اغلا قصد می کنن اون استفاده ها را، استفاده های لغو نیست و از نظر شرع هم محلله، یعنی یک چیزی که پاک استفاده حلال شرعی داره و استفاده عقلی داره، اشکال نداره معامله اش. و نفس القز همون اون چیزی که ابریشمی که از اول هنوز ابریشم نشده ها، اون چیزی که برای خودش درست کرده و داخل اون مانده اونو میگن قز، اون هم اشکال نداره خرید فروشش. و این کاند دود فی، اگرچه کرم در داخلش باشه اب نداره، ما همون را با وزن بپوشیم. خب کرم غیر از اونه چیکار کنیم؟ لانه کم نوا فی تمر، این اینه که شما خورما میخرید در داخلش هسته هست، نوا یعنی هسته، هسته در داخل خورما مانع از این میشه که شما خرید فروش کنید؟ نه، این کرم هم مانند یک هسته در داخل اون قزه، قزه که برای خودش درست کرده. پلایم نمیم بیعه، این کرم مانع از بیع قز نمیشه. بربما احتمال المنع، بعضی ها احتمال منع دادن، گفتن ممنوع خرید فروش قز اگر کرم توش باشه. در چه صورت؟ چرا؟ لانه این کان حیم ارزتون للفساد، گفتن بابا این کرم از دو حالت خالی نیست، اگر زنده این در معرض فساده، یعنی در معرض مرگه، چون کار خودشو کرده دیگه، اون یواش یواش میمیره، اون نمیمونه، اون باید اون تو بمونه خفه بشه، از اون چیزایی که کار خودش موجب مرگ خودش میشه این که مبشن بیچاره اون تو میمونه میمونه، اون در معرض فساده. این کان حیان اگر زنده است یعنی فعیه ارزت للفساد، یعنی در معرض فساد و مردنه. و این کان میتن اگر مرده، خب میتره نمیشه فروخت که دخل فی عموم نهی ام بیل میتر، میتره خرید فروش مجاز نیست، نهی شده از خرید فروش میتر. به هوا ضعیفون، این قول این احتمال ضعیفه. چرا؟ لأن ارزت الفساد لا یختز المن، برای اینکه در معرض فساد بودن که موجب من نمیشه. ما الان امروز میریم سبزی میخریم، تره جعفری میخریم، این در معرض فساد دیگه، دو روز دیگه از بین میره، این باعث نمیشه که من امروز نتونم بخرم. به حاشیه میریم، و دود لا یکسد بالبی حتی یمنا میته، تازه اگرم مرده باشه. ما نمیخوایم دود بخریم که مقصود بالاصاله از این معامله چیه؟ همون قصدشه، نه اون کرمش. و الی جوابهی اشار المصنف، به جواب این احتمال مصنف اشاره کرد با مثال، به قولی که فرمود چی؟ کن نوا لعنه کن نوا فی التمر، همونجا چطور؟ هسته خورما مقصود بالبی نیست، خورما مقصود بالبیعه، اینجا هم قصد مقصود بالبیعه، نه اون دود. وقد یقال، بعض گفتن آقا اینو قیاس نکنیم به هسته خورما، چون هسته خورما باز قابل استفاده است. چطور؟ سابقا گویا بعض حیوانات هسته خورما میخوردن. وقد یقال ان فی النوا منفعتا مقصوده، منفعت داره هسته. چیه منفعتش؟ که علف دواب، حیوانات چارپایان از این هسته های خورما استفاده میکردن میخوردن. به خلاف دود المیت، به خلاف کرم مرده را که دیگه هشکی نهید حیوانات نمیخوره. و کیفکان لا یمنع من صحت لا یمنع من صحت البی، شهید سانه میگه و کیفکان، حالا این یگال غیر یگال هر کی میخواد بگه، ولی این کرم مانع از صحت بی نمیشه، میخواد از قابل استفاده بشه میخواد نشه. از ثالثت عشر اذا کان المبی فی ظرفن جاز بیعو، خب باز یکی از مسائلی که مانده در رابطه با جهالت اینه، اگر یک مبی ماستی شیری روغنی کری در یک ظرفه، یا میوه در یک صندوق ظرف است، خیلی ها آیا میشه اینو خرید؟ یه صندوق را با میوه، ظرف را، شیر را با سطل، ماست را با سطل چشید و با هم خرید یا نه؟ مسئله اینه، چون جهالت توش، ما نمیدونیم شیرش چقدره، وزنش چقدره. اگر در یک وزنه هاییست که عرفاً معلومه، مثلا پس کنید سطل را با ماست میفروشن، میکشن میفروشن، ولی عرفاً این سطل وزنش معلومه، مثلا 100 گرمه 200 گرمه، عرف اونو از پول ماست کم میکنه، اگر این اشکالی نداره، مطلعا اشکال نداره. یه صندوق سیب خریدیم کشیدیم شد 30 کیلو، 2 کیلو برای صندوق کم میکنه عرفاً، اگر یه همچه عرفی داره مشخص اشکالی نداره. اگر نداره، ما همه را به یه قیمت حرف میزنیم میخریم، هم صندوق را هم میوه را، بازم اشکال نداره. چرا؟ چون مبیع من مشخصه. چیه مبیع من؟ این صندوق است به اون میوه ها، کلن کیلو دو تومن میخرم، میکشم چند کیلو باشه میخرم، توجه که اینم اشکال نداره. ولی اگر تنها میوه را بخرم و صندوق رو وزنش رو ندانم، اونجا ممکنه که اشکال پیدا بکنه. دقت کنید، از ثالث بشر اذا کان المبی در یک ظرفی جاز بی اون مبی مع وزنه معه، در حالی که وزن کنیم مبی را با ظرف، ماست مبیه، وزن کنیم با سطلش، و اسقط ما جرت العاده به لظرف، اون وقت بعد از آنی که با ظرف کشیدیم اسقاط میکنیم اون مقداری که عرفاً برای ظرف کنار میگذارن، مثلا ماست رو میکشن با سطل میگن 3 کیلو 100 گرمه، 100 گرم مال ظرفش هیچی، 3 کیلو پول ماستش میشه. لذتبا اون کان ما جرت به زایدن علا وزن ظرف قطعا، این که عرفن چقدر کم میکنن، این مقدار قطعا از وزن ظرف بیشتره. مثلا عرفن 100 گرم گذاشتن سطل را، در حالی که ما یقین داریم که 100 گرم از سطل بیشتره، سطل مثلا 90 گرمه. یا امناقستن، یا یقین داریم که سطل مثلا 120 گرمه ولی عرفن 100 گرم برای ظرف کم میکنن. اگه یه همچه عرفی هست طبق معموله اشکال نداره. ولو لم تدرد العاده، اگر یک همچه عرفی نیست، طبق معمول نیست، عادتی در کار نیست، یکی با ظرف میخره یکی بی ظرف میخره، ظرفا با هم فرق میکنن، میزانا فرق میکنن، لم یجوز اسکات ما یزید الا ما ترازه، اینجا اضافتر از وزن را نمیشه اسکات کرد مگر اینکه طرفین یعنی بایه و مشتری با هم راضی باشن، راضی باشن که مثلا 1 کیلو برای ظرف کم کنن، ولی اون که ظرف کمه. ولا فرق بین اسکاتی بغیر ثمن اصلا، یه وقتی کم میکنن بدون ثمن، مثلا فرض کنید که من سیب خریدم، نوعا میوه‌جات اینجوریه، سیب میخرن یه صندوق 32 کیلوه، میگن 2 کیلو صندوقش 30 کیلو حساب کن، خود سیب را پولش از من میگیره، دیگه صندوق را چجوری میده؟ مجانی میده. یه وقت اینجوریه. یا به ثمن مقایل للمزروع، میگن آقا 30 کیلو سیب، کیلو 10 تومن، 300 تومن، 2 کیلو هم صندوق داره، کیلو 5 هم میشه مثلا 10 تومن، صندوق قیمتش با سیب فرق بکنه اشکالی نداره، اینا هیچ کدام اشکال نداره. ولو باهو مزرف من غیر وضع جائلا مجموع الظرف و المظروف مبیعا واحدا به وزن واحد، اگر کسی مثل اکثر ماها میره میوه میخریم تو پاکت یا تو نایلون، تو کیسه نایلونه، بالاخره اینا یه مقدار وزن دارن دیگه، ما نوعا این پاکت سیب را، این کیسه نایلون را، یا برنج میخریم با گونی، رو برنج کشیده میشه دیگه، ما قهرن این برنج با این گونی را 1.80 کیلو میخریم، رو هم رفته، مبی یکیه و قیمت هم چه؟ یکیه، اشکال نداره. ولو با اهو، اگر چی کسی مبی را بفروشد با ظرف من غیر وزن، برای ظرف چیزی کم نمی کند، من غیر وزن یعنی من گونه من دونه اسکات، چیزی کم نمی کند برای ظرف، چرا؟ جائلا مجموع از ظرف و المظروف مبیعا واحدا به وزن واحد، تمام ظرف مظروف را، کیسه را با برنج یک مبی حساب میکنه، با یک وزن میفروشه. فل اقرب و الجواب، اشکال نداره. چرا؟ لحصول معرفت الجمله، چون همه را من میدونم دیگه، من میدونم که این مبی من چند کیلوه؟ 30 کیلوه، هم از گونی و برنج. عرافع للجهاله، چون من میدونم جهالت مرتفع میشه، جهالت که مرتفع شد معامله اشکالی پیدا نمی کنه. ولا یک ده الجهل به مقدار کل منما منفردن، شما بگو آقا من درسته که همشو می دونم 30 کیلوه، ولی نمی دونم برنج چقدره، گونه چقدره، بگه اشکال نداره. این مقدار جهالتی که نمی دونم هر کدام چقدره، ظرف چقدره، مظروف چقدره، اشکال نمی رساند. چرا؟ لأن المبی هو الجمله، مبیع من همش یک جاست، گونی و برنج رو هم رفته مبیع منه، و مبیع من برای من مشخصه، لا کل فرزن به خصوصه، نه اینکه مبیع من 2 چیزه، گونی و برنج، نه رو هم رفته شه. و قیله، یه قول ضعیف هم اینجا هست، چی میگه؟ میگه لا یسه و اینجور معاملات حتی یولم مقدار و کل منما، تا معلوم باشه مقدار هر کدام، گونه چقدره، برنج چقدره. چرا؟ برای اینکه این یک مبی نیست، در واقع 2 تا بیعه، بیع گونه و بیع برنج. لأنهما فی قوت مبیعین، 2 تا مبی هست، یکی گونه یکی برنج، به هو ضعیفین، این قول ضعیفه، نه یه مبی حساب میشه عرفن و اشکالی هم نداره. صلی الله علیه و آله.